صفحه 82 سطر اول سبقی انه به مشارکت من الحامل. قبل از اینکه من به این بحث پردازم، بحثی رو که مربوط به چند جلسه قبل، دو جلسه قبل، جلسه اصدق مطرح می کنم که توضیح عبارت کتاب ما صفحه 78 سطر سوم، لأن وضعهما بالفرد یستلزم رفعهما لا و ان یکون فرضهما ممکنن من حیث الفرد. قید من حیث الفرد می خوام توضیح بدم که شاید در اون وقتی که می خوندم توضیح نداده بودم. اولا باید توجه داشته باشیم که ما یه فرض محال داریم و یه فرضی داریم که محال است. این مطلب اول که البته مناسب این بحث است، ولی توضیح من حیث الفرض نیست. توضیح من حیث الفرض رو عرض می کنم. الان یک مختصری می خوام از مطلب خارجی بیان کنم که بی ارتباط به بحث نیست، اگرچه توضیح من حیث الفرض نیست. یه وقت میگیم فرض محال، یه وقت میگیم فرضی که محال است. فرض محال اینه که یه امری رو که وقوعش محال است ما فرض کنیم. مثلا اجتماع نقیزه وقوعش محاله، ما فرض میکنیم، نه که اجتماع نقیزه تو ذهنمون درست میکنیم، تصور میکنیم اجتماع نقیزه. این هیچ محال نیست. فرض محال گفتن محال نیست. یه امر محالی رو بخواد فرض کنید محال نیست، زیرا که اون محال در ذهن شما اتفاق نمیفته. با تصور اجتماع نقیزه این که در ذهن شما اجتماع نقیزه میپدید نمیاد، بنابراین اشکالی نداره. اما یه وقت فرضی است که محال است. فرض محال این است که چیزی رو فرض کنید از خود این فرض عدم این فرض لازم بیاد، از خود این فرض عدم این فرض لازم بیاد. مثل همینجا که الان کلیت و جزئیت رو فرض میکنیم، از فرض کلیت و جزئیت رفع کلیت و جزئیت لازم میاد. اینو میگیم فرضی که محال است، یعنی فرضی که خودش محاله، نمیشه فرضش کرد. تا فرض کنیم میبینیم اونی که فرض کردی از دست افتاد. در اینجا میخوایم فرض کنیم کلیت و جزئیت رو، ولی با این تصویری که داشتیم، یعنی موضع بحث فرضی که داشتیم، تا کلیت جزئیات فرض بشن کلیت جزئیات محض میشن. این میشه فرضی که محال است. اما فرض محال مثل فرض اجتماع نقیزن از فرم که محال نیست. وقتی یه سوال در اینجا باز در حاشیه عرض بکنم که سوال میشه اگر فرض اجتماع نقیزن محال نیست، پس ما اجتماع نقیزن رو در ذهن میتونیم داشته باشیم؟ جوابی میشه نه. یه وقت اجتماع نقیزین تو ذهن من حاصل میشه، یه وقت من اجتماع نقیزین رو تصور میکنم. تصور اجتماع نقیزین اشکال نداره، ولی حصول اجتماع نقیزین چه در ذهن چه در خارج اشکال داره. مثلا فرض کنید که صورت علمیه در ذهن من باشه، همون صورت علمیه هم در همون زمان در ذهن من نباشه، میشه اجتماع نقیزین؟ این تصور اجتماع نقیزین نیست. اجتماع نقیزین تو ذهنه، یعنی در ذهن من یک صورتی هم هست هم نیست، در یه آن، در یه آن هم هست هم نیست. این اجتماع نقیزه، این اجتماع نقیزه محاله. ولی تصور این که در ذهن من یک صورت هم باشد هم نباشد محال نیست. تصور این بودن و نبودن محال نیست، ولی خود بودن و نبودن، ولی بودن و نبودن ذهنی محاله. پس اجتماع نقیزه این چه در ذهن باشد چه در خارج محال هست، اما تصور اجتماع نقیزه محاله. این که میگیم فرض محال محال نیست، یعنی تصور اجتماع نقیزه، نه این که خود اجتماع نقیزه نگیریم چیزه. خود اجتماع نقیزه که چیزه باشه که اجتماع نقیزه نه. خب حالا این یه مطلب مقدمی بود، ارتباط به بحث داشت، ولی در این توضیح من حیث الفرضی که میخوام بگم شاید خیلی دخالت لازمی نداشت. بله، تصور میکنید اجتماع نقیزه این رو، یعنی حصول اجتماع نقیزه رو تصور میکنید، نه خود اجتماع نقیزه این رو. حصول اجتماعی نقیزه رو تصور میکنه. حصول اجتماعی امره. اجتماعی نقیزه دو امره. دو امره که میخواد جمع بشه میشه اجتماعی نقیزه. ولی حصول اجتماعی نقیزه یعنی فقط داشتن یه صورت. صورت اجتماعی نقیزه شما داشته باشید. صورت اجتماعی نقیزه یکی بیشتر نیست. یکی که نه اجتماعی نقیزه نه اتفاقی نقیزه. یه امره. اما اجتماعی نقیزه اینه که دو تا امری که با هم نمیسازن با هم بیان بخوان جمع بشن. این شدن نیست. اما یک صورت رو شما از یک مجمع بگیرید، اون یه صورت یه صورته. حالا مجمعی که میخواد باطل باشه میخواد غیر باطل، یه صورت از این مجمع گرفتید، این امر واحد، امر واحد که اجتماعی نیستش تا اجتماعی نقیزه بشه. اما این منهج الفرض چیه؟ عبارت اینه که در فرضی که ما کردیم، فرض ما این بود که صورت جسمیه به تنهایی عامل اختلاف شکل، اختلاف مقدار، اختلاف جزء و کل بشه. این فرض باطله. چرا؟ چون مقتضی واحده. مقتضی واحد نمیتواند مقتضای مختلف داشته باشد. پس اگر در همه اجسام صورت جسمی واحد است، در همه اجسام باید مقادیر واحد باشه، شکل واحد باشه و کل و جزئی نداشته باشه. در این فرض اگر ما بخوایم کل و جزئی فرض کنیم، از فرض کل و جزء لازم میاد نفی کل و جزء. در این فرض که مقتضی واحده، اونی که سازنده جزء و کل واحده. خب واحد که نمیتونه هم جزء بسازه هم کل بسازه، اون فقط میتونه یا جزء بسازه یا کل بسازه. شما اگر فرض میکنید در این فضا که مقتضی واحده فرض جزء و کل کردید، همین فرضتون مستلزم رفع جزء و کل. پس خود جزء و کل ما نداریم، نه اینکه جزء و کل داشته باشیم فرضش بشود و این فرض منتهی به محال بشه. نمیخوام بگیم که فرض ممکن است، انتهای فرض به محال غیر ممکن است. دو تا فرض دسته، یکی اینکه جزء و کل نداریم، این نشونه که اصلا فرض درست نیست. یکی اینکه نه جزء و کل داریم، فرض درسته، ولی اگر جزء و کل داشته باشیم در این مسئله منتهی به یه محالی میشیم که مثلا لازمش اینه که شکلها شکل جزء و کل واحد بشه. محاله. شکل جزء و کل واحد بشه محاله. مقدار جزء و کل واحد بشه محاله. اگر ما تونستیم جزء و کلی داشته باشیم و بعد بگیم مقدارشون واحده، اینجا فرضیست ممکن که منتهی می شود به امری باطل. اما ما می خواهم بگیم اینطور نیست. اصلا ما فرضمون تحقق پیدا نمی کنه. فرض کل و جزء که می کنیم کل و جزء محقق نمی شه. نه کل و جزء به لحاظ فرض ممکن باشد بعد منتهی شود به یه امر باطلی که اتحاد مقداره. ما اتحاد مقدار رو اشکال نمی گیریم. ما خود تحقق جزء کل اشکال می گیریم. میگه مثلا جزء کلی محقق نمی شود، پس خود فرض محاله. نه فرض ممکن باشد و بعد این فرض ممکن منتهی شود به یه امر محال، اینطور نیست. پس آنچه که ممنوع است فرض است، فرض جزء کل است. نه فرض و هما من حیث الفرض ممکن باشد و منتهی به محال شود. حالا لفظ من حیث الفرض روشن شد. نه اینکه فرض هما یعنی فرض جزء و کل ممکن باشد به لحاظ فرض و منتهی به محال شود. من حیث الفرضش باطله، نه من حیث الفرض ممکن باشد من حیث المنتها باطل باشد. بلکه نوبت من حیث المنتها نمیرسه، من حیث الفرض باطل. اینو من شاید در گذشته توضیح ندادم، لذا بعضی از آقایون آمدن از من سوال کردن. من متوجه شدم که توضیح ندادم، لذا در جمع دارم توضیح میدم که بقیه درشون معلوم باشه. خب این مربوطه به بحث گذشتمون بود، حالا میخوام بحث جدید رو مطرح کنم، بحث امروز رو مطرح کنم. توجه داشتید که بحث ما در این بود که آیا هیولا برای صورت لازمه یا نه؟ صورت جسمی میتواند بی هیولا باشد یا صورت جسمی باید واجد هیولا باشد؟ گفتیم که صورت جسمیه باید واجب حیلت باشه. دلیلمون هم این بود که صورت جسمیه دارای شکله و شکل را فقط حیولا میپذیرد. به بیانشه توضیح داده بودیم. البته هنوز تکمیل نشده بیانمون، میخوام الان تکمیلش کنیم. برای اثبات این مدعا سه تا فرض رو طرح کردیم. فرض اول این بود که صورت جسمیه به تنهایی بدون دخالت چیزی دیگر بخواهد منشأ حصول شکل برای جسم شود. اینو رد کردیم، به سه بیان رد کردیم و گفتیم هر سه بیان به یک بیان برمی‌گردد. بعد فرض دوم رو مطرح کردیم و اون فرض این بود که عامل شکل، فرض دوم بود که صورت جسمی تنها باشد، همراه با ماده نباشد، ولی عامل شکل خود صورت جسمی نباشد بلکه فاعل خارجی باشد، چیزی دیگری عامل شکل باشد. این رو هم رد کردیم. صورت سوم این بود که صورت جسمی همراه داشته باشه، همراه با ماده و عوارض ماده باشه، اون وقت شکل هم قبول کنه، با همراهش قبول کنه. توضیح هم دادیم که غیر از این که صورت چهارمی نداریم. البته بیان کردیم که صورت همراه هم به سه صورت تقسیم میشه که دو صورتش تکراری است، قضا کنارش میذاریم، ولی مجموعاً پنج صورت در ابتدا تصور میشه. پنج صورت دو تاش تکراری است کنار میره، این میونه سه صورت. فخر رازی گفت چهار صورت داریم، پنجم نداریم. ما گفتیم سه صورت داریم، چهارم نداریم. هممون موافق بودیم در این که این صوری که مصنف گفته صور منحصرن، دیگه مازاده بر این نداریم. این یه مطلب. مطلب دیگه، اگر ما سه صورت داشتیم، دو تاشو نفی کردیم، سومی متعین میشود. در جایی که صور منحصر باشن، اگر صور منحصر نباشن، ما هر چقدر از صور رو نفی کنیم، این صورت باقی مونده متعین نمیشه، چون احتمال صور دیگری هم هست که ما ذکر نکردیم. اما اگر صور منحصر باشن، ما چند تا صورت بیشتر نداشته باشیم، اون صور رو اگر بعضی هاشو باطل کردیم، اون باقی مونده متعین میشه. در اینجا اینطوریه، سه صورت بیشتر نداشتیم، از این سه صورت دو تاشو باطل کردیم، صورت سوم متعین میشه. پس صورت سوم حق است و ثابت. صورت سوم این بود که جسمیت یا امتداد جسمانی با داشتن همراهی که عبارت از ماده است شکل رو بپذیره. پس شکل لازم امتداد جسمانی و صورت جسمیه هست، به شرط این که ماده همراه با صورت جسمیه باشد. شکل صورت جسمیه رو رها نمی کنه، و چون صورت جسمیه با همراهی ماده برای صورت جسمی عارض میشه، پس صورت جسمی ماده رو رها نمی کنه. دوباره تکرار میکنم، شکل صورت جسمیه رو رها نمی کنه، و چون شکل به کمک ماده به صورت جسمیه عارض میشه، پس صورت جسمیه ماده رو رها نمی کنه. نه که شکل صورت جسمیه رو رها نمی کنه، صورت جسمی هم با ماده میتواند شکل رو داشته باشه، پس همیشه باید ماده همراه صورت جسمی باشد تا شکل صورت جسمی رو رها نکند. لزوم شکل نه صورت جسمی هیولا رو برای صورت جسمی لازم میکنه، چون این شکل از صورت جسمی جدا نمیشه. فرضاً اینه که صورت جسمیه بدون ماده این شکل رو نمیپذیره، پس معلوم میشه ماده از صورت جسمیه جدا نمیشه، و الا یا شکل از صورت جسمیه جدا میشد، یا عروض شکل مشروط به وجود ماده نبود. ولی میبینیم هم شکل از صورت جسمیه جدا نمیشه، هم عروض شکل مشروط به ماده است. از اینجا میفهمیم که ماده از ماده جسمی جدا نمیشه به حوال مطلوب. می‌فرمایید که این دلیل ثابت میکنه که در حدوث شرف احتیاج به ماده هست. ما به چه بیان میتونیم ثابت کنیم که در ادامه هم احتیاج به ماده هست؟ در حدوث شرف احتیاج به ماده داریم با این دلیل، اما در بقای شکل به چه دلیل احتیاج به ماده داریم؟ خلاصه میفرمایید این دلیل حدوث شکل توجیه کرد، یعنی وجود ماده حین حدوث شکل توجیه کرد، وجود ماده حین بقای شکل شکلی توجیه میکنه. فرما شما اینه بگیم، جواب اینه که صورت جسمیه هم در وجودش هم در تشخصش به شکل احتیاج داره، همراهی شکله، هم در وجودش هم در تشخصش. و اگر چنین است پس در هم در وجودش هم در تشخصش احتیاج به ماده داره، و تشخص یه امریست که با این صورت باقی میمونه، پس صورت در بقایش هم احتیاج به این ماده داره، تنها در حدوث احتیاج به، در حدوث شکل احتیاج به ماده نداره، در بقای شکل هم احتیاج به ماده داره، چون صورت رو ماده متشخص میکنن. یعنی صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، پس لازمش هم باید یکسان باشه. این شکل در حالی که می‌بینیم لازمش مختلفه، می‌فهمیم که صورت جسمی هم مختلفه. این اختلاف از کجا آمده؟ اختلاف از محل آمده، ولی صورت جسمی که ذاتش اختلاف نداره. شکل‌های مختلف نشون میدن که ملزوم هم، یعنی صورت جسمی هم مختلف هست، صورت جسمی که ذاتش مختلف نیست، پس محل باید رو مختلف کنن. محل چیست؟ ماده. این اختلاف فقط حین الحدوث نیست، حین البقا هم هست. پس احتیاج به مشخص که ماده است اختصاصی به حال حدوث شکل ندارد، در حین بقای شکل هم احتیاج به ماده مطلوبه. توجه کردید؟ پس چه حدوثن چه بقاان شکل اقتضا می کند وجود ماده رو، و وجود ماده هم در حین حدوث شکل برای صورت جسمی لازمه، هم حین بقا لازمه. دلیل ما کامل. خب صفحه 82 سطر اول، فبقی انه به مشارکت من الحامل، فبقی یعنی با ابطال دو فرض اول و دوم باقی من فرض سوم، یعنی متعین شد فرض سوم. با اون فرض سوم اینه که انهو یعنی شکل به برای صورت جسمیه هست، اما به مشارکت من الحامل، با مشارکت کردن حامل، حامل صورت، حامل صورت ماده، یعنی با مشارکت ماده این صورت جسمیه میتواند شکل رو بپذیرد. اگر ماده رو گرفتی شکل پذیرفته نمیشه، و چون شکل رو میپذیرد پس ماده رو نمیشود گرفت. بنابراین همیشه صورت جسمی همراه ماده هست. مطلوب ما همین بود. ایلا ما ظهر از فساد دو قسمی که ذکر کردیم که قسم اول و دوم بود، تعینه که حاضر قسم یعنی قسم سوم حق باشد. در بعضی نسخ عبارتی میابیم که اون عبارت نتیجه برهانیست که آورده شد، اون نتیجه هم ذکر نمی شد نتقد تمام بود، چون مطلب درش این نیستش که نتیجه رو ذکر کنه، قیاس رو میاره، نتیجه رو خود ما میگیریم. و چون میخواد اختصار رو رعایت کنه، گاهی از اوقات میبینید وقتی احتیاجی به ذکر نتیجه نداره نتیجه ذکر میکنه. بنابراین اگه در بعض نسخ ذکر نشده اشکال نداره. احتمال هم داره خب مصنف در اینجا فکر کرده که نتیجه رو ذکر کنه بهتر نتیجه رو ذکر کرده. پس چه اون نسخه که این نتیجه رو داره چه اون نسخه که این نتیجه رو نداره هر دو قابل تاییده. احتمال هم داره این نتیجه رو مصنف فکر نشده کسانی در ذیل عبارت مصنف برای توضیح این نتیجه رو آورده بودند، چون کتاب هم که اون زمان چاپی نبوده خطی بوده، نسخه بعدی که خواستن نسخه رو بنویسن فکر کردن اون نسخه نویس قبلی یادش رفته تو حاشیه نوشته این جزء متن بوده، وقت نسخه نویس دوم این عبارت حاشیه رو که واقعا هم حاشیه بوده آورده تو متن، نسخه نویس های سوم به بعدم فکر کردن دیگه جزء متن آوردن تو متن. این احتمالش هم هست، احتمال داره خود مصنف اضافه کرده باشه، احتمال هم داره که کسی در حاشیه اضافه کرده باشه بعد نسخه نویس بعدی فکر کرده جزء متن آورده نیستیم. این احتمال در کتاب های سابق زیاد اتفاق می افتاد، چون کتاب ها چاپی نبودن بین اون خطی که اضافه می شد اون خطی که نوشته شده بود تفاوت چندانی نبود، لذا نسخه نویس بعدی اشتباه می شد همه رو می بود تو متن. بسیاری از حواشی به همین صورت تو متن آمدن. به جای حامل قابل دارید، اونم خوبه از نکنه شما سید حامل بهتره ولی قابل هم باشه اشکال نداره. نتیجه رو من از رو میخونم بعد معنا میکنم. از یو جد و فی وز نسخ بعد هو، یعنی بعد فبقی انهو به مشارکت من الحامل، بعد از این قول مصنف که ما نقل کردیم بعد از رو یافت میشود این تیکه فلل هیولا ازن تأثیر فی وجود ما لابد دل صورت فی وجودها ها منهو کتناهی و تشکر. اون چی که لازم است توضیح داده بشه اینه که قید فی وجوده ها رو دقت کنی که بعد باش کار داری، یعنی صورت در وجودش احتیاج به ماده دارد، مفهومش اینه که در ماهیتش احتیاج ندارد. همینطور هم هست، شما وقتی میخواد صورت تصور کنید یا صورت تعریف کنید، یعنی میخواد ماهیتش رو مشخص کنید، میدونید که لازم نیست ماده رو در تعریف بیارید. صورت رو میگید قابل ابعاد ثلاثه، همین، یعنی ماهیت رو در تعریف، ماده رو در تعریف وقت نشدید. پس صورت به لحاظ ماهیتش، یعنی به لحاظ اون حدی که در تعریف آورده میشه، به لحاظ اون حد احتیاجی به ماده نداره، پس در ماهیت احتیاج نداره، ولی در وجود اگه بخواد موجود بشه ماده میخواد. این قید فی وجود ها روشن باشه. دوم، مطلب دوم اینه که منهایی که در اینجا آمده ضمیرش هم به ما یا ما لابد برمیگرده، این منها اون متنم لابد است، هر وقت لابد میاد پشترش یه منی میاد، لابد مثلا لفلان شی من شی من کذا، این من کذا همیشه پشت لابده میاد، این منها در اینجا متنم لابد است. چت تناهی و تشکل مثال است برای ما یا ما لابد، حالا مطلب چیست؟ مطلب من از خارج عرض میکنم بعد از اون تصویر کنم. میفرماد که هیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد، توجه کردید که در وجود صورت هیولا دخالت داره، در ماهیتش دخالت نداره ولی در وجودش دخالت داره، که اگر هیولا نباشد صورت وجود نمیگیرد. اینو قبلا بیان کرد، هیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد بلکه در هر چیزی که وجود اون چیز لابد است در کنار صورت در وجود او هم دخالت دارد. اون چی که لابد من فی وجود صورتی که تشکل از چیزهایی که لابد من هست برای وجود صورت، یعنی صورت بدون این امر لابد من یافت نمی شود، پس تشکل لابد من حصل صورت. حیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد، در این ما لابد من حل صورت هم دخالت دارد، این در تشکل هم دخالت دارد. اگه حیولا نباشه تشکل هم نیست، صورت نمیتواند شکل را قبول کند. پس توجه کردید که صورت حیولا هم در وجود صورت دخالت میکند، هم در اون اموری که لابد منها هستند برای صورت دخالت دارد. اگر حیولا رو برداریم، هم وجود صورت مخدوش میشه، هم اون اموری که لابد در صورت منها مخدوش میشه، یعنی دیگه تشکلی نخواهد بود، تناهی نخواهد بود و همسان داره. دوباره توجه کنید، فیل للحیولا ازن تأثیرون، نه تنها در وجود صورت بلکه در وجود ما لابد دل صورت فی وجوده ها منه، در وجود چیزی، چیزی یعنی تناهی و تشکل میشه. لابد دل صورت فی وجوده ها منه، برای صورت در وقتی میخواد وجود بگیره، نه در وقتی میخواد تعریف بشه، نه به لحاظ ماهیتش، به لحاظ ماهیت دیده به شکل نداره، به لحاظ ماهیت احتیاج به تناهی نداره، به لحاظ صورت احتیاج به شکل تناهی داره. حیولا تأثیر دارد در وجود چیزی که لابد دل صورت در وجود این صورت لابد در این چیز، یعنی اگر صورت بخواهد وجود بگیره لابد در این چیز هست، اون چیز هم باید همراهش باشه. اون چیز چیه؟ کد تناهی و تشکل. حیولا در این چیز هم تأثیر داره، در وجود این چیز هم تأثیر داره، نه تنها در وجود خود صورت تأثیر داره، در وجود این چیز هم تأثیر داره، یعنی در وجود تشکل تناهی لسوره هم تأثیر داره. پس حیولا دو تا تأثیر داره، یکی تأثیر در وجود صورت، یکی هم تأثیر در وجود لوازم صورت. ما لابد من حل صورت یعنی لوازم صورت، لوازم صورت یعنی تناهی و تشکل. و هازا خاجه می فرمد، و هازا یعنی این عبارتی که در وضع نسخ هست، هازا یعنی ما یوجد و فی وضع نسخ، نتیجه تل برهان المذکور، نتیجه برهانی که ما ذکر کردیم، که اگر هم این نتیجه نمی آمد مطلب روشن بود، ولی خب آمدن این نتیجه مطلب رو روشن تر کرد و به ما فهمون که حیولا در وجود صورت و همچنین در وجود لوازم صورت دخالت میکنه. و ثبت منهو، منهو یعنی من البرهان، نه من نتیجه البرهان. از کل برهانی که ما در این فصل آوردیم که نتیجهش این بود که الان ذکر کردیم، این مطلب ثابت شد که حیولا در وجودش و تشخصش احتیاج به ماده دارد، نه در ماهیتش. همونطور که من الان بیان کردم، اشتباه گفتم، صورت، صورت جسمیه در وجود و تشخصش احتیاج به ماده دارد، نه در ماهیتش. در ماهیتش احتیاج به ماده نداره، به همین جهت وقتی میخواد ماهیتش رو تشریح کنید، یعنی میخواد به عنوان یک حد تعریفش کنید، در اون حدی که میارید اسم ماده نمیاد. پس معلوم میشه که صورت به لحاظ ماهیتش یا به تعبیر دیگه به لحاظ حدش متوقف بر ماده نیست و ماده در ماهیت صورت دخیل نیست، ولی اگه دخیل بود توی تعریف باید ماهیت رو میآورد، ولی ما در تعریف نمیآوریم. پس معلوم میشه در ماهیت دخیل نیست، اما در وجود دخیله، در وجود تشخص، در وجود دخیله، یعنی بدون ماده صورت جسمی وجود نمیگیره، چون صورت جسمی امری چنانکه بیان شد حال. اما در تشخص دخیله، به خاطر اینکه همطور که اصلا صورت جسمی در تمام اجسام یکسانه، تشخص خاصی نداره، یه امر عامه. این با ماده تشخص پیدا میکنه، میاد تو این ماده میشه صورت جسمیه یا زید، میاد تو اون ماده میشه صورت جسمیه این کتاب. اگر ماده ها رو بگیری دیگه نمیتونی بگی این، نمیتونی بگی این صورت جسمیه، میشه صورت جسمیه مطلق. صورت جسم متفاوت که تشخص نداره. توجه کنید وجود و تشخص مساوی‌اند. لذا می شود گفت اگر چیزی در وجود احتیاج داشت در تشخص هم احتیاج داره، یا اگر در تشخص احتیاج داشت در وجود هم احتیاج داره. اما ما این کار رو نکردیم، ما وجود رو جدا گفتیم، تشخص رو جدا کردیم، تا اگر کسی وجود و تشخص رو مسابق ندید باز حرف ما برای اون کس هم تمام باشه. به این جهت گفتیم هیولا در وجودش احتیاج دارد یک، در تشخصش احتیاج دارد دو. بردان درسته، جداش هم کردیم درسته، یکی هم کردیم درسته. البته ما عرض کردیم بخصوص در مبنای مشا یکی نمی کنیم، چون صدرا میگه تشخص به وجود است، مشا تشخص رو به عوارض میدونن نه به وجود، مگر فارابی که فارابی تصدیق میکنه تشخص به وجوده، ولی تقریبا نوع مشا تشخص رو به عوارض میدونه نه به وجود. بنابراین ما جا داره، چون بحثمون بحث مشاییه، جا داره که وجود تشخص رو جدا کنیم، بهتره یکی نکنیم. لازم بود خاطر جدا کرد و ثبت منها، ثابت شد از این برهان که صورت جسمی احتیاج دارد هم در وجودش و هم در تشخصش الالحیولا. الالحیولا متعلق به احتیاجی، هم در وجودش هم در تشخصش احتیاج به حیولا دارد. لافی ماهیت ها، لافی ماهیت ها عطب بر وجود و تشخصه، در ماهیت احتیاج نداره ولی در وجود و تشخص احتیاج داره. فعزن هیه یعنی حیولا، یعنی صورت، یعنی صورت جسمی. لا تنفک عن الحیولا، از حیولا جدا نمیشه. فعزن این چون احتیاج داره، چون احتیاج داره جدا نمیشه. خب معلومه اون محتاج چیزی که هر محتاج میله جدا نمیشه، چون احتیاج داره فلا تنفک. و ذال جاول مقصود، مقصود همین بود که بگیم صورت از حیولا جدا نمیشه. ما اصلا بحثمون در این فصل همین بود، تلازم لزوم حیولا، لزوم صورت للحیولا بود که این اثبات کرد. آیت فصل میماند صورت، آیت صورت این اون چی که شما تو تعریف تشریحش میکنید، ماهیت این جنس فصل، ماهیت عشق جنس فصل. شما وقتی میخواد ماهیت یک شده تعریف کنید جنس فصل میگید. بله خب گفتن فقط فقط حقیقت شده، درست فقط حقیقت شده و اون بعدی گفتن تعریف حد تام هم به فقط تنها انجام میگیره، که خاطی از فخرآزادی نقل میکنه که ابن سینا گفته، میگه ابن سینا در کتابی به نام حکمت مشرقیه، در کتابی به نام حکمت مشرقیه توضیح داده که در حد تام به فصل هم میتوان اکتفا کرد، لازم نیست جنس رو زمینه کنه، زمینه یه جنس اشکال نداره ولی اکتفا به فصل هم اشکال نداره. چرا؟ چون فصل در واقع حقیقت شده، اون جنسی که میارید مابل اشتراکه. البته خواجه از فخر نرم میکنه، علت زمینه که حکمت مشتقیه در دست خواجه نبوده، ولی فخر ظاهرن حکمت مشتقیه رو بوده. این کتابی است به نام حکمت مشتقیه که به شخص نصد داده میشه و شیخ هم در نوع جاها میگه مذهبی رو که قبول دارم که حکمت مشتقیه گفتن، و در جاهای دیگه میگه طبق مبانی مشتقیه بحث میکنه، فکر نکن حرف من اینه، من حرفا رو تو حکمت مشتقیه گفتن. هم میگن حکمت مشتقی یکون در اختیار نیست، از این رفته به طور کامل زمان خواجه از این رفته بود تا چه برسه به حالا. البته بعضی اعتقاد بالاتری دارن، میگن نه تنها زمان خواجه، زمان فخر هم نبود، اصلا از دست خود ابن سینا دزدا گرفتن از این برد، بعضی این طور میگن چون از این رفت و دیگه فرصت نکرد دوباره به این رسه، ولی ابن سینا طوری نبود که کتابش از این بره، مطلب از این بره. ابن سینا انقدر حافظش قوی بود که نه تنها مطالب رو بلکه این عبارت رو می آورد. شما نگاه میکنید میبینید که در نجات و مبدأ و معاد و شفا رو. این ستا رو کنار هم بذارید، چند جایی یه دونه واو اختلاف داره، حتی یه دونه واو. عبارت ها عیناً هم مفهمه. بعضی ها اعتراض کردن شیخ با این هم عظمت کتاب از روی کتاب نوشته، این آدم عادی این کار نمی کنه، یک برای تفسیر کتاب از روی کتاب نیست. بعضی ها جواب خوبی دادن، گفتن نه، حافظه شیخ اینقدر قوی بوده که وقتی مطلب رو یه جا نوشت، نه تنها اون مطلب، این عبارت ها توی ذهنش میاد، یعنی دو مرتبه که خواسته میشه همون عبارت توی ذهنش میاد. حافظه اینقدر قوی بوده که مطلب تو همین قالب میاد، یه دفعه آمد کافی، ده دفعه دیگه میخواد اونسه به همین عبارت میاد. این حرف جالبیه و همینطور هم بود. ایشون میتونست که مثلا مشتبه از اونسه زارم فرصتش فرصت پیدا نشد بیمیسه. اگر ما این قول رو که گفتن دوزو ازش گرفتن قبول کنیم، اگر نه بعدا از اون رفته باشه که فقط دیده باشه که دیگه خب شخی نبوده که دوباره بیمیسه. یه وقت هم این چه بودی نداره در یکی از کتابخونه های دنیا و لخری یه تا خیفست داشت هیچ بعید، یعنی فعلا هنوز در اختیار نیست. دمدمت دهم خودش اسم کتاب مشتقی رو میاره، میدونم در مکتب در کتاب مشتقی گفتن رحمون و اشارتون. ما در فصل گذشته سه صورت طرح کردیم و سه فرض گفتیم و دو فرضش رو باطل کردیم، فرض سوم متعین قرار دادیم. معترض در این وهم میخواد بیان کنه که صورت اول باید درست باشه، نباید باطلش میکردیم، زیرا مواردی رو داریم که شما به صورت اول در اون موارد اعتراف کردیم، فرض اول رو در موارد دیگری شما قبول کردید، اینجا که رسیمی دستید و اگر مقبوله اینجا باید مقبول باشه، اگر مرضی به در جای دیگه هم حق نداره قبولش کنید و چون شما در جای دیگه قبولش کردید اینجا باید قبولش کنید. صورت اول حرف میکنم، فرض اول. فرض اول این بود که امتداد جسمانی تنها باشد، همراه با ماده و لواحق ماده نباشد و همین امتداد جسمانی تنها، یعنی صورت جسمیه، همین امتداد جسمانی تنها عامل پیدایش شکل باشد. این دو شما سه اشکال کردید، گفتید مقتضی واحد، تمام اشکالات جنین بود که مقتضی واحده، مقتضی عبارت از همون صورت جسمیه منفرد، پس مقتضی واحده. اگر مقتضی واحد، مقتضا نمیتونه مختلف باشه، نتیجه گرفتید، پس مقدار نمیتونه مختلف باشه، شکل نمیتونه مختلف باشه، جزء و کلی نخواهیم داشت. یا به تعبیر بهتر، چون مقتضی واحد جزء و کل نداریم، چون جزء و کل نداریم شکل‌های مختلف نداریم، مقادیر مختلف نداریم. اینطور شد دیگه. ما عرض کردیم هر سه تا محضور یکی هست، ولی الان دارم اینطور تبیین میکنم برای اینکه اشکالی که الان میخوام عرض کنیم بهتر روشن بشه، که مقتضی واحد است، مقتضی همون صورت جسمی است، همراه هم نداره که بگید همراه ها دخالت میکنن، خودش تنها، عاملی هم از خارج این شکل رو به صورت جسمی نمیده. فرض اول ما این بود دیگه، فرض اول این بود که صورت جسمی تنها و عامل خارجی هم شکل رو نمیده، خود صورت جسمی عامل شکل میشه، پس هیچی نداریم که صورت جسمی مقتضی کاملا واحده. اگر مقتضی کاملا واحده نمیتونید جزء و کل درست کنید، اگر جزء و کل درست نکردید ملحقات جزء و کل هم نمیتونید داشته باشید، مقادیر مختلفه یا اشکال مختلفه. این تمام حرف شما در صورت اول بود که چون مقتضی واحد است مقتضا نمیتواند مختلف باشد، این کل حرفتون بود. ما میگیم که در تمام اجسام بسیطه، تمام اجسام بسیطه از جمله فلک، که فلک به عنوان مثال در اینجا مطرح میشه نه به عنوان اینکه منحصر باشد، در تمام اجسام بسیطه از جمله فلک شما مقتضیتون واحده و اون مقتضی عبارت است از طبیعت فلک یا صورت نوعیه فلک. شما میدونید طبیعت با صورت نوعیه چیه؟ طبیعت فلک یا صورت نوعیه فلک اقتضا میکند، مقتضی اوست، در حالی که شما در فلک جزء کل قائلی، با اینکه مقتضی رو واحد میدونید در فلک یا امثال فلک جزء کل قائلی. لذا میگید که فلک شکلش کره است، یعنی تمام فلک، اما جزءش چی؟ میگید جزءش میتواند کره باشد، میتواند مکعب مستطیل باشد، مکعب باشد، نخود باشد، بستگی داره به اینکه تو چطوری جداش کرد. البته فلک رو نمیشه تجزیه کرد، در جای خودش گفتیم. نظام میگیم جز مفروض، حالا این بعدا بحث میشه که چرا مفروض میشه. جز مفروض، جز مفروض فلک میتواند شکلش با خود فلک فرق کند. پس اگر جز، اگر ما جز و کلی نداریم، اختلاف شکل از کجا آمد؟ حتما جز و کل داریم. جز و کل از کجا درست شد؟ طبیعت فلک. طبیعت فلک قابل بود که کل داشته باشد، قابل است که جز داشته باشد، در حالی که، در حالی که قول شما طبیعت فلک امر واحد است، مقتضی واحد است، مقتضا مختلف. چطور شما گفتید مقتضی واحد ممکنه مقتضای مختلف داشته باشه؟ ما دیدیم مقتضی واحد شد، مقتضا مختلف شد. در اجسامی که مرکبند که مورد بحثتونن، شما گفتید که اگر مقتضی واحد است که صورت جسمی باشد، نمیتواند مقتضا متعدد باشد، یعنی نمیتونیم جزء کل داشته باشیم اولا، نمیتونیم اشکال مختلف داشته باشیم ثانیا، نمیتونیم مقادیر مختلفی داشته باشیم ثالثا، چون مقتضا نمیتونه مختلف باشه. ما میگیم در اجسام بسیطه از جمله فلک طبیعت واحد است و همون مقتضی، با وجود اینکه طبیعت واحد است، شما میتونید برای این جسم بسیط هم جزء کل داشته باشید، هم اختلاف شکل جزء کل داشته باشید، هم اختلاف مقدار جزء کل داشته باشید. وقتی جزء کل داشتید، اختلاف شکل، اختلاف مقدار به تبع جزء کل درست میشه. پس اولا جزء کل که اصلاً حاصل میشود، ثانیاً اختلاف اشکال یا اختلاف مقادیر که فرعاً پیدا میشود. اگر چنین است، چطور شما میگید مقتضی واحد مقتضای متعدد نداره؟ این اشکالی که شده، باید بعداً جواب بدید. جواب الان تو ذهن خودتون آمد، فلک هم ماده داره، هم عاملی تجزیهش میکنه، خود صورت تجزیه نمیکنه، عاملی تجزیه میکنه، فرق داره با بحث ما. حالا باشه جواب رو مفصل تر انشاءالله در جای خودش میدید، فعلا اشکال رو فرق کنید. رحمان و اشارتون از این بارها که فصولی که به این صورت میاد مشتمل بر دو مسئله، یکی مشتمل بر وهمه که اشکاله، یکی هم مشتمل بر جوابه که به تعبیر اشارتون یا تنبیه و امثال زاله گفته میشه. در این مسئله که خواجه تختی کرده وهم توضیح داده میشه، یعنی اشکال، جواب بعدن. و لعلک تقول، کتاب ما داره او لعلک تقول، درست نیست و لعلک تقول، البته در بعضی نسخ داره اول علّك تقول، اول علّك تقول، آیا تو این چنین میگویی، شاید تو این چنین میگویی، که اونم گفتن یه نسخه، اونم اول علّك رو او خونده بعضی ها. در هر صورت نسخه درست اول علّك هست. صورتی دارید؟ او دارید؟ نسخه خودتون واقع دارید؟ بله. شما الو؟ آه شما و اول علکه داری؟ خب پس جمع کرده، احتیاط کرده. بله، حالا اون نسخه شما رو منه نکته دو با توضیح کرد و اول علکه، و اول علکه دیگه چطور میشه منش کرد؟ پس همه راحتر ولعلشه، همین که را میخونم ولعلشه تقول و حاضا، حاضا یعنی چی؟ یعنی آن چه که در قسم اول گفتی، در قسم اول از سه قسمی که در فصل گذشته گذشت، ایزن یلزم و چه همونطور که لازم میباشد چه ثانی رو که به قسم اول معترفند، به قسم اول از اون سه قسم معترفند، طور هم لازم می آید توی اشیاء آخر. اینها در اشیاء مرکبه قسم اول رو قبول می کنند و همونی رو که اونها در قسم اول گفتند برای تو لازم میاد در اجسام بسیطه، در اشیاء دیگر این اجسام بسیطه که از جمله اجسام بسیطه فلسفه است. اینا بعدا توضیح داده می شود در شرح اشاره که اجسام بسیطه چی جور اجسام بسیطه رو میاریم بعدا. فعلا بحث چون مصنف رو فلک برده ما فقط درباره فلک بحث میکنیم، بعدم اجسام بسیطه رو اضافه میکنیم. فإن الجزء المفروض من الفلك كتاب ما من الفلك سفتده فإن الجزء المفروض من الفلك ليس له شكل الفلك. خود كل که فلك هست شکل دارد ولی جزئی که از فلك فرض می شود اون شکل ندارد، یعنی می تواند نداشته باشد. بستگی داره به این که اون شکل چطوری فرض کنید، اون جزء چطوری فرض کنید. جزئی که می چلید از فلك در فرضتون میکنید، بعدا خواهیم گفت چرا خیلی مفروض آمده. جزئی رو که شما در فرضتون از فلک میکنید اون میتونه شکل فلک رو نداشته باشه، میتونه شکل دیگه داشته باشه. بر فرضم شکل کره داشته باشه ممکن از نظر اندازه کوچکتر از فلک باشه، حتما هم کوچکتره. پس بالاخره اختلاف داره با فلک. فإن الجزء المفروض من الفلک ليس له شکل الفلک ثم تقول. این در حالی که تو اینچنین میگویی که شکلی که برای فلک هست مقتضا طبیعی، مقتضای طبیعتشه. شکل فلک رو بعدا خواهیم گفت که مقتضای طبیعتشه و طبیعت هم طبیعت واحده و طبع الجزئه و طبع الکل واحده، طبع جزء و کل واحده. پس مقتضی شکل که طبیعت فلک هست واحد است ولی مقتضا که شکل است متعدد است. شکل کل جوری، شکل جزء جور دیگری. این تعدد اشکال یعنی تعدد مقتضاها با وجود وحدت مقتضی. خب اگر شما در این جور اشیاء که اشیاء بر اجسام بسیطند از جمله فلک قائلید به این که مقتضی واحد مقتضاهای متعدد دارد، در ما نحنفی هم قائل بشید که مقتضی واحد که صورت جسمی منفرد است مقتضاهای مختلف داشته باشه. اولا جزء و کلی درست کند، ثانیا اشکال مختلف، ثالثا مقادیر مختلفه. اگر تونستیم ثابت کنیم که مقتضی واحد میتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه، فرقی بین اجسام بسیطه و اجسام مورد بحث شما نیست. در همه جا این چنین امری ممکنه. پس چرا در صورت اول از سه صورتی که در فصل قبل گذشت اشکال کردید و گفتید اگر مقتضی واحد مقتضا باید واحد باشه؟ شما در بسیاری از جاها مقتضی واحد رو مستلزم مقتضاهای متعدد و مختلف دیدید و اشکال نکردید. اگر اشکال نکردید در فرض اول از سه فرض گذشتن اشکال نکنید. این بیان اشکال بود از عبارت مصنف که انشالله تشریح اشکال رو و بعدم جواب رو در جلسات آینده تعقیب می‌کنیم.